بسم الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. مسئله هبده از کتاب النکاح تحریر الوسیله. اذا وکلا وکیلا فی العقد فی زمان معین لا یجوز لهما المقاربت بعد ذلک الزمان ما لم یحصل لهما العلم بایقاعه ولا یکف زن. خب این حسب قواعد است. اگر کسی را وکیل کردن برای ازدواج تا یقین پیدا نکنن آمیزش برای اونها جایز نیست، به اعتبار استصحاب بقای حرمت و عدم تحقق عقد نکاح. و زن هم کفایت نمی کند، ولا یکف زن، برای اینکه اصل در زنون عدم حجیت است. پس تا اینجای مسئله علل قواعد است. فإن مقتضى إصالة الحرمة و إصالة عدم العقد عدم جواز المغاربة قبل العلم. و الزن لما أنه غير حجة فإن الأصل في الزنون عدم الحجية. زن هم كفايت نمي كنه. ولا یخفا که مقتضای اطلاق ولا یکف زن، اطلاق زن، عدم فرق است بین اینکه این زن حاصل شده باشد از خبر ثقه و عدل واحد یا عدل واحد و یا از راه دیگر. مقتضای اطلاق اینه، این گمان کافی نیست، چه گمانی باشد از عدل یا ثقه واحد و چه از غیر اونها. و لابد این عدم کفایت بر این مبناست که شهادت ثقه واحده یا عدل واحد را در موضوع حجت نمی دانند. ولابد ان یکون هذا الاطلاق مبنیاً علا عدم شهادت عدل واحد و یا ثقه واحد در باب موضوعات، بخلاف باب احکام که در باب احکام حجت است لکن در باب موضوعات حجت نیست. بر این مبناست. و اما اگر کسی خبر ثقه را در موضوعات حجت بداند، دلیلی نداریم بر اینکه این گمان اگر حاصل شده باشد از خبر ثقه بازم حجت نباشد. اگر کسی خبر ثقه را حجت بداند در موضوعات کما هو غیر و بعید، باید این عبارت اطلاق بشه و تقیید بشه و ولا یکف زن ان لم یکن من خبر ثقه. لکن لقائل ان یقول که اطلاق این عبارت زن حاصل از خبر ثقه را نمی گیرد. اطلاق این عبارت زن حاصل از خبر ثقه یا عدل واحد را نمی گیرد. و عبارت از بیان حکم او ساکت است. چرا؟ برای اینکه این عبارت ناظر به حجیت زن است، به ما هو زنون. میگه ولا یکف زن به ما هو زنون در مقابل علم. علم میخواییم، زن به ما هو زنون کفایت نمی کنه. و خبر ثقه اگر حجت باشد در موضوعات لیس من باب زن بل به ما هو خبر و ثقه فهو حجتون و الم یفد زنل شخصی و زنل فعلی. پس لقائل ان یقول که اطلاق عبارت ظن حاصل از خبر ثقه را نمیگیرد و عبارت از اون جایی که ثقه خبر بدهد ساکت است. چرا؟ چون خبر ثقه یا عدل واحد علل حجیه فی الموضوعات حجت است بملاک انه خبر الثقه لا بملاک زن، ولذا حجت ولو افاده زن هم نکند. و اینجا بس در عدم حجیت زن است به ما هو زنون، از زنو به ما هو زنون غیر حجه لاصالت عدم الحجیه در باب زنون. اما آیا ثقه یا عدل واحد حجت یا نه به ما هو ثقه و به ما هو عدل واحد، این عبارت از او چجوره؟ ساکت است. لقائل نن یقول که نه این عبارت شامل نمیشد، احتیاج به تقیید هم ندارد. والامر سهلون بعد وضوح المطلب والمبنا، اگر کسی خبر ثقه را در موضوعات حجت میداند اینجا هم باید بگد خبر ثقه کافی است. اگر کسی خبر ثقه را در موضوعات حجت نمیداند اینجا هم باید بگد خبر ثقه حجت نیست. نعم لو اخبر الوکیل بالایقاع کفا لان قوله حجه فيما وکل فيه من باب بناء عقلا و من جهت انه امین و نفس الموکل، قول وکیل فيما وکل فيه حجت است لبناء العقلا. اگر شما یکی وکیل کردی فرشتونو بفروشه، این گفت فرشو فروختم، شما باید آثار فروش را برش چیکار کنید؟ بار کنید. قول وکیل فيما وکل فيه حجت است لبناء العقلا و لانه امین و معزون، و قول امین و معزون معتبره. و لانه نفس الموکل على ان الوکاله نیابتون عن الشخص، و لانه نفس الموکل على ان بله. حالا یه صلوات بفرستی. بله، برای اینکه این عادل انه نفس الموکل على اعتبار کون الوکاله نیابتا عن الشخص، اگه شما گفتید وکالت نیابت از شخصه، خب این میشه کی؟ میشه خود موکل. خب قول خودش دیگه درباره مال خودش چجوره؟ حجته. خودش اگه مالشو فروخت یا گفت مال ما فروختم، میشه خودش شک بکنه که درسته یا درست نی؟ مگر قصه اون که کلاش عوض شده و گفت نمیدونم خودمم یا خودم چی نیستم. پس یکی لبناء العقلا، یکی لانه معزون و امین، سه لانه نفس الموکل بناءً على ان الوکاله عبارت عن الچی نیابت فی الشخص، نیابت الشخص فانه خود موکل است. اینم حرفی نداره که اگر گفت عقد خوندیم قصه حله. مسئله 18، لا یجوز اشتراط الخیار فی عقد النکاح دواما او انقطاعا لا للزوج ولا للزوجه فلو شرطاه بطل الشرط بل المشهور على بطلان العقد ایزن و قیل به بطلان الشرط دون العقد ولا یخلو من قوه. این دو تا مطلب در باب شرط خیار در عقد، یکی این که شرط خیار در عقد نکاح، چه نکاح دائم و چه نکاح منقطع، درست نی؟ شرط خیار مطلقا فاسد است. دوم این که این شرط فاسد مفسد عقد نیست. این دو تا مبناست و دو بحث. یکی این که آیا شرط خیار در عقد نکاح دائم یا منقطع فاسد است یا شرط خیار فاسد نیست. دوم این که علل فساد آیا مفسد عقد هم هست یا مفسد عقد نیست. استدلال شده برای اینکه شرط خیار در عقد نکاح دائم موجب، بلکه مطلقا در عقد نکاح موجب فساد است، یعنی خود شرط فاسده، بر فساد شرط استدلال شده به وجوه اربعه. بعد از آنی که نقل اتفاق از کشف اللسان و غیر او شده بر فساد، بعد از نقل اتفاق بر فساد شرط خیار عن اللسان و غیره، برای فاسد بودن شرط خیار به وجوه اربعه استدلال شده. منها احدها این که عقد نکاح لیس معاوضتن و لذا لا یعتبر در معقود علیه علم به او و علم به صفاتش و یا رؤیتش به حیث که قرار نباشد. عقد النکاح لیس به معاوضه و لذا لا یعتبر العلم و رؤیه لمعقود علیه اول ذکر صفات رافع للجهاله. نه، یه مردی را هم که ندیده است زنه میتونه چکارش کنه؟ به اون شوهر کنه. مرده یه زنی را هم که ندیده است میتونه چکارش کنه؟ ازدواجش کنه. ندیده است و نمیدونه چیه و نه صفاتشو کسی براش گفته است که جهالت مرتفع بشه و عقصه. بله، مستحب است ارشادن که زن را ببیند تا بعد گرفتاره نزاع و اختلاف نشن، اون یک استحباب ارشادیه. اما به حسب حکم یصح عقد النکاح با عدم علم به معقود و علی و عدم رؤیت و عدم ذکر صفات رافع للجهاله. و اگر عقد نکاح معاوضه بود باید قرار درش چی؟ نباشد، لابد فیه من عدم الغرر. این یک وجه. صاحب جواهر داره، بعد نگاه کنید، منتها من مطلبی داره صاحب جواهر، اونو عمده عنایت می دارم عرض می کنم. وجه دوم این که فیه شائبت العباده، در عقد نکاح شائبه عبادت هست. به هر حال این معامله ماس و پنیر نیست، نماز شبم نیست، اما خلاصه همچین نمیشدم گفت که خیلی بازاری باش برخورد کنیم. شایبه عبادت درش هست و لأن فیه شایبه تل عباده. اینم وجه دوم. حالا شایبه عبادت از کجا آمده من نمیدونم، برای لأن فیه شایبه تل عباده. وجه سوم، جعل جواز خیار در نکاح موجب ابتذال مرأه و ضرر بر مرأه می شود. جواز خیار در نکاح موجب ابتذال مرأه و ضرر مرأه می شود. الا ترا که در طلاق قبل دخول شارع مجبور کرده زوج را بر اداء نصف کی؟ بر اداء نصف مهر. ولکن تضیف الى ذلک، تو میتونی اضافه کنی که الا ترا ان الشارع استحب بذل الشیء فی الخطبه. اگر کسی رفت خواستگاری کرد قبل از عقد، خواستگاری رو چیکار کرد؟ به هم زد. مستحب است که چیزی به زن پرداخت شود و تعلیل شده که با این خطبه مقداری از آبرو و شخصیت زن چی شده؟ از بین رفته دیگه. رفته خواستگاری کرده، همه محله رو پر کرده، بعد قبل العقد میگه چی؟ میگه نمیخوام، آدمو و شیر خام خورده و لذا من هیچ وقت توی ازدواج ها استخاره نمی کنه، چون غالب استخاره ها مال بعدل کیه؟ خطبه است. حرفاشون رو زدن، پسر رفته اومده، همه محله رو پر کردن، حالا تازه میخوان استخاره کنن. استخاره بد میاد. او زن بیچاره میگه صد رحمت به آقا که استخاره کرد و صد رحمت به این آقا که رفت استخاره کرد، این همه ما آبرومون رفته، تازه استخاره بد اومده. پسر میگه من دختره رو چی؟ نمیخوامش. خب این که میبینید شارع مجبور کرده زوج را بر بذل نصف مهر اگر طلاق قبل دخول باشد، یا تو اضافه کن مستحب است بر زوج اعطاء شیئن اگر برگشت بعد الخطبه، برای اینکه تحلیلم شده که این مقداری از عرض و آبروش رو برده، خب این معلوم میشه شارع نمیخواد زن مبتذل بشه و بهش چی بخورد؟ بهش ضرر بخورد. اینم وجه سوم. اون معاوضه گفتیم نیست، اون گفتی اصلا معاوضه نیست، گفتیم فس خیار فس درش راه ندارد، لأنه لیس بکی معاوضه. وجه دوم این بود که فیه شایبت العباده، شایبه عبادت که شد خیار فس ران. نتیجه همش یکیه، همه چهار وجه نتیجه میدهد که خیار فس در عقد نکاح درست، شرط خیار فس درست. نه، او به عکسش بود، میگفت چون معامله نیست جهالت درش چجوره؟ معفوه، معاوضه نیست و فسخ مال معاوضات است، در غیر معاوضات فسخ نمیاد. توجه بفرمایید. اجازه من عرضم تمام بشه. مهریه که معاوضه نی، اگر اصلا مهر قرار ندن باطله. اگر مهر را شراب قرار بدن، مهر را شیعی قرار بدن که بعد معلوم میشه مالیت نداشته، باطله؟ نه. اگر مهر را مجهول قرار بدن باطله؟ نه. فوقش یرجع الی مهر المثل. اصلا در باب نکاح داد و ستد نیست، مردمم که میگن داد و ستد نیست. مهر چیزیست که شارع مقدس قرار داده و مردم قرار دادن برای احترام به زن. اسلام خواسته شخصیت زن را حفظ کنه. توجه بفرمایید. و لابد از این که مستدل به ضرر و ابتذال، لابد مستدل به ضرر و ابتذال استدلال میکنه به حدیث لا ضرر. لابد مستدل به ضرر و ابتذال استدلال میکنه به حدیث لا ضرر، به این بیان که اگر یک حکمی به صورت قانون ضرری بود، اذا کان حکم به حسب طبع و القانون ضرری، یا ولو به حسب مورد بعض موارد ضرری نباشد، لا ضرر او را چه میکند؟ لا ضرر او را بر می دارد. مستدل، دقت کنین، عنایتم به این تیکه صاحب جواهرش، یه بابیست در فقه، باب خوبی از صاحب جواهر، آدم استدلال کنه خوبه. چی معین بشه؟ مهر اونجا را کار ندارم، باز معاوضه نی. حالا برس اونجا باز معاوضه نی. توجه برمین عرض مرا، این مستدل به ان جواز شرط الخیار، میگه جواز شرط خیار موجب چیه؟ ابتذال و ضرر به زنه. چون موجب ابتذال پس درستی. این به چی میخواد استدلال کنه؟ به حدیث لا ضرر، به این بیان که اذا کان حکم کلی و قانون شرعی به ما هو قانون و حکم کلیان موجب للضرر علی الطبع علی المتعارف، این منفی است بلا ضرر و لا ضرر شامل او هم می شود. و به عبارت اخرى، لا ضرر کما این که ضرر در موارد شخصیه را می برد، ضرر در موارد شخصیه، و کما این که لا ضرر حاکم بر عدل اطلاقات اولیه است، بر اطلاقات و عمومات اولیه، فکذلک لا ضرر دلیل علا نفی و حکمی که به حسب طبعش ضرریه ولو در بعض مواردش ضرری نباشد. قضاء لاطلاق لا ضرر، لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام، نگر ما حکم ضرری نداریم. حکم ضرری اگر یک حکمی به حسب طبع ضرریون، به حسب طبعش این ضرریون لا ضرر میاد، چیکارش میکنه؟ ورش میدارد. در اینجا اینجوریه، مستدل میگد جواز شرط خیار، شما فتوا بدید یجوز و اشتراط الخیار، جواز و شرط الخیار فی عقد نکاح، این به ما هو موجبون برای اینکه زن بیچی بشه به حسب طب بی ارزش بشه زن، ولو طرفین بخوان، اما شارع جلوش چیکار کرده؟ گرفته لمصالح عامه و لمصلحت الجامعه. جعل و جواز و شرط الخیار موجب للابتزال به حسب طب، به حسب طب موجب ابتزاله، ولو ممکنه یه موردی موجب ضرر نباشد، یه موردی موجب ابتزال نباشد، اما چون به حسب طبع موجب ابتزال و ضرره، این حکمی است به حسب طبع این اقتضا را دارد، شارع جعله، شارع او را چه کرده؟ نفیش کرده. لا ضرر میگه ما چنین حکمی را نداریم. و به عبارت ثالثه، مثل حدیث لا ضرر در امثال موارد یکون شبیه المشرع. لا ضرر شبه کی میشه؟ شبه مشرع. لا ضرر خودش میشه قانون گذار و قانون نفی کن، شبه مشرع است و شبه شارع است در نفی. و الا اگر شما میاید مورد به موردی باید حساب کنی که نمیتونی کلی بگی، اگر موردی بخوای حساب کنی باید بگی هر جا جواز شرط الخیار موجب ابتزاله اونجا شرط خیار جائز چی؟ نیست. هر جا موجب نیست شرط خیار جائز هست، باید اینجوری بگی، نمیتونی به طور کلی بگی. و باز باید نمیتونیم بیایم به لا ضرر تمسک کنیم، چون لا ضرر ضرر مقدم را شامل و خودشون خواستن این ضرر را. اگر مستدل به لا ضرر بخواد به لا ضرر استدلال کنه در اینجا به حسب مورد مثل بقیه جاها، استدلالش تمام نیست. یکی برای این که به حسب مورد وقتی شد باید قائل به تفصیل شد، نه یک حکم کلی در اجرا مفید است نه در تشریع و قانون گذاری، دائر موارد وجوده. دوم این که اصلا لا ضرر نمیتونه بگیرد، چون میشه ضرر ضرر کی؟ خودشون خواستن. زنه و مرده، زنه خودش راضیه به این اشتراط شده، وقتی راضی شده است لا ضرر شاملشی نمیشه. پس لابد مستدل به لا ضرر در مثل مورد میخواد بگه لا ضرر چی چیا برمیدارد؟ حکم کلی و حکم قانونی که به حسب طبع یکون و ضرری، یا اونی که به حسب طبع یکون و ضرری یا برش میدارد و مانعی هم ندارد، برای اینکه اطلاق لا ضرر میگیردش. و این حرف حرف متینی هم است که ما لا ضرر را فقط مخصوص تقیید مطلقات ندانیم و تخصیص عمومات، بلکه بگیم لا ضرر میتونه یک حکم کلی را هم چیکار کند؟ یک حکم کلی را هم بردارد. نظیر این که در باب غبن هم گفته شده، در باب غبن گفتن لا ضرر چی را برمیدارد؟ لزوم معامله غبنیه علی القانون علی التشریع، لا ضرر لزوم معامله غبنیه رو برمیداره، مورد به مورد نیست. اصلا فقیه می نویسد معاملت الغبنیه جائزه، دلیلش چیه؟ دلیلش لا ضرره. این ظاهرا استدلال صاحب جواهر به اینه، ولی اگه موردی بخواد بگه تموم نی، خب دایر مدار مورد است، اولا ضرر ضرر مقدمه لا ضرر شاملش نمیشه، و چی؟ ثانیه این هم مال این وجه سوم. وجه چهارم اشعار بعض از روایات، اشعار بعض از روایات. یکی روایتی که در باب 20 از ابواب متعه هستش، باب 20 از ابواب متعه، روایت دوم عن ابان ابن تقلب اونجا اینجوری دارد: فی حدیث صیغت المطعم انه قال ابی عبدالله علیه السلام فانی استحی ان اذکر شرط الایام، من خجالت میکشم بگم چند روز. قال هو اضر علیک، خجالت میکشی ضررش برات بیشتره. قلت و کیفه، چه جوری ضررش برام بیشتره؟ قال لانک ان لم تشترط کان تزویج و مقامه، اگه شرط نکردی دیگه همیشه گردن افتاده است. الم تشترط کان تزویج و مقام و لزمت کن نفقه فی العده و کان وارث کانت وارثا و لم تقدر علا ان تطلقها الا طلاق السنه، دیگه نمیتونی از گردن راهش کنی مگه طلاق بدی. خب این که میگه تزویج و مقام، این اشعار دارد که نکاح دائم را نمیشود چیکارش کرد، نمیشود شرط خیار براش کرد. اشعار دارد که در نکاح دائم شرط خیار درست نی، میگه نکاح همیشگیه. و باز باب 43 از ابواب مقدمات نکاح، حدیث سومش، ان حفص ابن بختری، صحیح حفص ابن بختری، ان ابی عبدالله علیه السلام، حدیث دوم صحیح زرارة ابن عیه قال سئل ابو عبدالله علیه السلام عن الرجل يتزوج المرأة بغير شهود فقال لا بأس بتزويج البتة فيما بينه وبين الله وإنما جعل الشهود في تزويج البتة من أجل الولد لولا ذلك لم يكن به بأس. حدیث سه باب 43 صحیح زرارة. حدیث دوش اینه، قال و فی روایت اخرى و الحدودی، حدیث دوشه، این سه و دو که من اشتباه کردم به این جد. حدیث سه باب 43 ابواب مقدمات آداب نکاح صفحه 67 جلد چندم یادتونه؟ 14. حدیث سه، خب اینم اشعارش اینه، بته یعنی اونی که لا رجوع فیها، که همون نکاح دائمه، و انما جعل الشهود فی تزویج البته من اجل ولد، در تزویج بته یعنی اون نکاحی که برگشت درش نیست، کنایه به نکاح دائمه، در اونجا شهود لازم نیست. این هم وجه چندم. چهارم، یه وجه دیگه هم صاحب جواهر اضافه کرده که من عرض نکردم، و اون این که ایشون میفرماد ضرورت فقه هست که خیار با نکاح نمیسازد. ضرورت فقه بر این است که شرط الخیار یناف النکاح لا یناسب النکاح. اینا وجوهیه که بهش استدلال کرده صاحب جواهر برای عدم جریان شرط الخیار در عقد نکاح دائم، لکن بعضیاش مثل این وجه اخیر فرقی بین نکاح دائم و منقطع درش نیست. صاحب جواهر بر نکاح دائم استدلال کرده، من عرض کردم مطلق نکاح اشتباه، برای نکاح دائم استدلال کرده به این وجوه خمسه، بعضیش البته در نکاح منقطع هم راه پیدا میکن. حالا لا یخفا که مقتضای قاعده و المؤمنون، مقتضای المؤمنون عند شروطهم اینه که شرط الخیار چجوره؟ درست. لا یخفا که مقتضای الاصل و القاعده یعنی المؤمنون عند شروطهم این که شرط خیار درسته، یا اوفو بالعقود، اوفو بالعقود هم میگن المؤمنون عند خیار، عند شروطهم هم میگن. زن و مردی با هم ازدواج میکنن، منتها شرط میکنه که بعد از مثلا 6 ماه یکیشون حق داشته باشه نکاح رو چیکار بکنه، به هم بزنه. این وجوه باید بتونه اون المؤمنون عند شروطهم رو چیکار کنه؟ تقیید بزنه. المؤمنون عند شروطهم اینه که شرط الخیار یکونو صحیحا، فلا بد من ان یکون الوجوه المستدله قابلا للکی تقیید. این وجوه مستدله باید بتونه قید بزند به کی؟ به المؤمنون عند شروطه. بله لقائل ان یقول که نه، مقتضای قاعده هم این نیست. لقائل ان یقول لیس هذا مقتضی القاعده، مقتضی قاعده این نی، برای این که المؤمنون عند شروطهم انصراف دارد از شرط الخیار فی النکاح بعدما لم یکن متداولا عند العامه. مردم در نکاح دائم نمیان شرط خیار کنن، شرط خیار کنه، متداول نی شرط خیار در نکاح دائم. بعد از آنی که متداول نی و متعارف نیست، بلکه بنا اغلا بر اینه که شرط خیار نکنن، بل نکاحو یرتفع به کی عند العقلا، هم زندگی زناشویی عند العقلا با چی از بین میره؟ با طلاق و اسباب خاصه، بنا نیست با فسخ از بین بره. بعد از آنی که عقلا بنا ندارن بر شرط خیار، بلکه بنا بر عدم دارن، بگید المؤمنون عند شروطهم ازش چه دارد؟ انصراف دارد. اگه گفتی المؤمنون عند شروطهم انصراف دارد، دیگه مقتضای قواعد صحت نیست. اما اگر نگفتید، مقتضای قواعد صحت است. و کیف کان این وجوهی که بهش استدلال شده، اما وجه اول که معاوضه نیست، خب دلیل نداریم برای اینکه شرط الخیار حتما باید در معاوضه باشد. که اگر یک کسی مالی را صلح کرد به کسی بلا عوضن، صلح کرد بلا عوضن، یجوز له شرط الخیار فی، اگر کسی مالی را صلح کرد بلا عوضن به کسی، عینی را بلا عوضن صلح کرد، معاوضه که نی، یجوز و شرط الخیار در او، با اینکه معاوضه هم نیستش. و اما این که میگی شائبت العباده دارد، العهده تو علی مدعیها، شائبت العباده مگر اینکه از این جهت باشد که زفو لیلن و اطعمو چی زحا، مثلا از این جهت خلاصه، و الا شائبت العباده ای برای ما معلوم نیست. العهده تو علی مینم یه مستحب است، مثل خیلی از چیزهای دیگه که مستحبات هستن، اینم یه مستحبه، کجا شائبه عبادت دارد؟ تازه قصد قربت هم درش معتبر نیست که. قصد قربت اگه معتبر بود خب میگفتید عبادتون، اما قصد قربت که درش معتبر نیست که. بنابراین شائبت العباده العهده تو علی مدعیها. و اما مسئله این که شرط الخیار موجب ابتذال می شود و ضرر بر زن، شرط خیار موجب ابتذال و ضرر بر زن است، میگیم اگر شرط الخیار باشد به معنا این که ازدواج را به هم بزند بلا این که چیزی به زن داده بشود، اینجور شرط الخیار، شما بگید این موجب کیه؟ ابتذال. مرد حق داشته باشه که شرط کند خیار را بدون اینکه چیزی به زن داده شه، و زن داشته باشه حق داشته شرط الخیار برای خودش قرار بده بدون اینکه چیزی بهش داده بشه. خب زن عقلش نمیرسه، قانون گذار که عقلش میرسه، این یوجبه که زن در جامعه بی چی بشه؟ بی ارزش، ابتذال و ضرر. اما میاد شرط میکنه خیار را، خیار فسخ را، به شرط این که وقتی فسخ کرد برای ضرری که به عرض و شخصیتش خورده، از باب ضرر و زیان عرضی و مالی چی کار بکند؟ میگه جبران، میگه درسته من وقتی تو رو ازدواج کردم حق داشته باشم بعد از 6 ماه فسخ کنم به شرط اداء 100,000 تومان. کدوم ابتذالی لازم میاد، کدوم ضرری لازم میاد؟ این یکونو مثل طلاق قبل الکی؟ مثل طلاق قبل ال؟ قبل ال؟ طلاق قبل العقد که کلیات خمس چند روز گفت 4 تا اسم فعل و حرف، مثل طلاق قبل الدخول در اشتباه لفظی بود آقا میکردن دیگه، مارمزونه در اومدن از مارمزون، مثل طلاق قبل الدخول. طلاق قبل الدخول چون شما میگی نصف مهر میدهد، ابتذال لازم نمیاد. پس شرط الخیار بلا جعل شی این موجب للابتذال و الضرر، و حق اینه که اونجور شرط خیاری درست نیست. آدم میفهمه شارع اجازه نداده. اما شرط الخیار مع جعل شیء للزوجه بل اذا کان الشیء ازید من المهر به مراتب و به آلاف الوف، این کجاش ابتذال لازم میاد؟ و هل هذا الا مثل الطلاق قبل دخول، اینم نمیتونه قضیه را حلش کند. اشعار روایات هم که معلوم است بیش از اشعار به قول آقایون نیست. من اینکه اون روایات ناظر به فرق بین عقد نکاح و متعه است، میخواد بگد نکاح دائم شهود نمیخواد، یا برمیگرده به تزویج مقام، یعنی برمیگرده به عقد چی؟ نکاح دائم. اونا ناظر به نکاح دائم است، به ماه و دائم. میخواد بگه اگه مدت رو نخونی نکاح میشه نکاح کی؟ دائم. کار نداره نکاح دائم به حسب طب، کار نداره به اینکه با شرط میشه به همش زد یا با شرط. اون ناظر به حیث شرط نیست، ناظر به این است که از حیث اینکه از ذکر نشد نکاح منقطع یرجع الی نکاح دائم. فقط ناظر به اینه، نه اینکه برمیگردد به نکاح مقام به حیث که اگرم شرط کردی قابل به هم زدن. ناظر به اونی، ناظر به فرق بین دائم و متعس و ان المتع یرجع الی دائم. بله این ادعای اجماع ضرورت فقه له وجهون و حسنون و تمامون. بله ضرورت فقه تمام است، برای اینکه هیچ خلافی در مسئله نقل نشده، و ضرورت فقه بر این است که شرط خیار در عقد نکاح دائم درست نیست. ولعل منشأ این ضرورت فقه کی باشد؟ ولعل منشأش کی باشه؟ بنای عقلا بر عدم شرط خیار در نکاح. نکاح ماس و سبزی و خونه نیست که شرط خیار فصل بشد. لعل منشه این اتفاق هم ضرورت فقه هم همون مسئله بنا و غلا بر عدم باشد. ولی امرو سهلون بعد ضرورت الفقه، بر این که شرط خیار در نکاح دائم راه پیدا نمی کن. ولا یخفا که شرط خیار نه برای زوج درسته، نه برای زوجه درسته، نه برای شخصه، نه برای شخصه ثالث. برای شخص ثالث هم درستی، شخص ثالث اجنبی باشد یا ولی باشد یا اخ باشد یا عم، شرط خیار برای هیچ کدام درست نیست، برای دیگران هم درست نیست. هذا کلو در عقد دائم. حالا تو عقد منقطع و مهر برای فردا انشالله، شش روب کم انشالله.